امیدوارم هر کجا که هستید و از هر طریقی که صدای رادیو جوان رو میشنوید تنتون سالم باشه و لبخند از روی لبهاتون محو نشه. نوآفرین عنوان برنامه بعدیه که در این لحظه تقدیمتون میشه.
یا تا گل برافشانی یا می در ساغر اندازیم.
شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر دانش و
خلاقیت پذیرش 3 استارتاپ کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی
در این نرم افزار موبایلی پزشک وجود داره که روش مثلا میتونن زمان پاسخگوییشون رو مشخص بکنن.
ایده اولیه این طرح از دل مسابقات طراحی
شده. الان تیم ما تقریبا 35 نفر است.
ملک را
این زیست بوم جدید توش دانشگاه ها یک محور هستن برای توسعه
و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
فلک را سخت بشکافیم و فلک را نو در اندازیم.
نو آفرین.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این برنامه نوآفرینه که میشنوید. ما در این برنامه به سراغ نخبگان، محققان و تلاشگرانی میریم که حرفی تازه برای گفتن دارن. همچنین میتونید تازه ترین اخبار علم و فناوری کشور رو در برنامه نوآفرین دنبال کنید. همکاران من در این برنامه حسین رضوی، محمد تقی‌زاده، حمید قادری، ناصر یوسفیان و نیلوفر عباسی هستند. و من نازنین علیدادیانی از شما خواهش میکنم که در 30 دقیقه آینده ما رو همراهی کنید. متشکرم که باز هم نوآفرین رو انتخاب کردید برای شنیدن، برای اینکه بدونید در حوزه علم و فناوری کشورمون چه خبره. این روزها کسب و کارهای نوپا خیلی در موردشون صحبت میشه و همه سعی میکنن که در موردش مطالعه بکنن و اگر ایده‌ای دارن، خلاقیتی دارن، برن به سمتش تا بتونن رویاهاشون رو عملی بکنن. خیلی هم خوبه، ولی لازمه که ما در این حوزه اطلاعاتی کسب بکنیم و با دست پر جلو بریم. به خاطر همین من گفتگوی انجام دادم با سرکار خانم سروناز آریانفر، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمون که تخصصشون پالایش کسب و کارهاست. این گفتگو به صورت تصویری ضبط شده و ما در این برنامه بخشی از اون رو به شما تقدیم می‌کنیم، چون گفتگو یه مقدار زمانش طولانی. اگر دوست دارید اون رو هم ببینید هم بشنوید، میتونید به سایت رادیو جوان، یعنی radiojavan.ir و صفحه نوآفرین سر بزنید. بریم سراغ گفتگوی من با سرکار خانم سروناز آریانفر، مدیر عامل شرکت دانش بنیان، که در این گفتگو به موضوع کسب و کارها پرداختیم. خانم آریانفر، اول سوال من از شما اینه که هر سال جاهای افتتاح میشن که میگن برای مثال میتونن سالی 80,000 شغل ایجاد بکنن. این جریان چطور پایش میشه که بدونیم واقعا این اتفاق افتاده یا نه، و اینکه وجود همچین جاهایی تونسته به کسب و کار کمک بکنه یا نه؟
در مورد سوال اولتون فکر میکنم که برای کمک به کسب و کارهای نوپا
بهترین کاری که میشه کرد بهبود زیرساخت ها و ایجاد زیرساخت های مناسب برای کسب و کارها هست و شاید ایجاد سازمان های مختلف خیلی کمک کننده نباشه. یکی از مثال هایی رو که حالا الان تو ذهنم هست ICT Startups هست که مدت زیادی فعالیت کرد، هزینه زیادی هم به دولت تحمیل کرد ولی متاسفانه بازدهی خیلی زیادی نداشت.
در حال حاضر چه مشکلاتی پیش روی کسب و کارها وجود داره؟
فکر می‌کنم یکی از مهمترین چالش‌های کسب و کارها بحث نیروی انسانی باشه که با توجه به اینکه کسب و کارهای جدید حوزه‌های جدیدی هم دارن، دانشگاه‌های ما متأسفانه برای آپدیت کردن سرفصل‌هاشون سرعت خیلی بالایی ندارن و خب متخصصینی ما توی حوزه‌های جدید نداریم، مثل مثلا حوزه تجربه کاربری که حوزه جدیدی هست و سازمان‌ها خیلی در واقع مشکل دارن توی جذب این نوع متخصص. با توجه به اینکه کسب و کارهای نوپا روند متفاوتی رو نسبت به کسب و کارهای سنتی دارن، باید حتما قوانینی هم که باید برشون وضع بشه متفاوت هست، ولی متاسفانه باز هم سرعت آپدیت این قوانین کم هست و خیلی مشکلات زیادی رو برای کسب و کارهای جدید ایجاد کرده. ما سعی کردیم که چالش های این کسب و کارها رو توی همایش حقوق کسب و کارهای نوپا بهش اشاره بکنیم و حالا از در واقع افراد تاثیرگذار هم دعوت کردیم که این چالش ها رو آشنا بشن و در واقع مطرح بکنن.
و اینکه الان کسب و کارهای نوپا چقدر قدرت پایداری دارن که بتونن جوانها رو تشویق کنن تا به جای مثلا کار کارمندی بیان به سراغ همچین خلاقیت هایی.
خیلی خوبه اگر که ما بخوایم حوزه کارآفرینی یا استارتاپ ها رو معرفی بکنیم به افراد، آموزش بدیم در واقع که آشنا بشن، فرهنگ سازی بکنیم توی این حوزه، ولی اینکه ما بخوایم همه رو دعوت بکنیم که در واقع وارد حوزه استارتاپ ها بشن یا همه بخوان کارآفرین بشن، من فکر می‌کنم خیلی درست نباشه، به این دلیل که افراد باید این آگاهی رو داشته باشن که اگر میخوان وارد حوزه استارتاپ ها بشن، این حوزه یکی از پر ریسک ترین حوزه های کسب و کاری هست. همطور که میدونید 80% استارتاپ ها فیل میشن و فردی که وارد این حوزه میشه واقعا باید هم خیلی علاقه‌مند باشه، هم بدونه که خیلی بیشتر از یک کارمند باید وقت بذاره و مهمتر از همه این که اون ریسک رو بپذیره اگر که شکست خورد سرخورده نشه.
بله، گفتگوی من رو شنیدید با سروناز آریانفر، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشورمون. همونطور که گفتم این گفتگو طولانی‌تر از چیزی که شنیدید و بازم میگم اگر دوست دارید که اون رو به صورت کامل هم ببینید هم بشنوید، سر بزنید به سایت رادیو جوان و صفحه نوآفرین.
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران.
نوآفرین.
خب متشکریم که همچنان نوآفرین رو همراهی میکنید. اگر دوست دارید که بدونید این هفته در دانشگاه امیرکبیر چه خبره، دعوتتون میکنم که این بخش رو بشنوید و ببینید که دوست دارید در این رویدادها حضور داشته باشید یا خیر.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، منیژه هاشم‌خانی هستم از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. در این بخش از برنامه گزیده‌ای از اخبار تهیه شده توسط این روابط عمومی را به اطلاع شما می‌رسانم. پنجمین کنفرانس بین‌المللی پل با شرکت جمعی از اساتید داخلی و خارجی 26 و 27 آذر ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود. این کنفرانس با حضور متخصصان داخلی و خارجی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، ایتالیا، استرالیا، مالزی، کانادا و پرتغال برگزار می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی موضوعات پایش سلامت پل‌ها، ایده های خلاقانه از نظر استفاده از مصالح و تکنولوژی نوین در طراحی و ساخت پل‌ها است. به شرکت کنندگان در این کنفرانس گواهینامه دو زبانه اعطا خواهد شد. دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پراستنادترین پژوهشگران دنیا قرار گرفتند. بر اساس انتشار لیست نهایی پژوهشگران پراستناد دنیا در سال 2019، دکتر سجاد جعفری و دکتر مهدی دهقان در بین پراستنادترین پژوهشگران برتر دنیا قرار گرفتند. دکتر مهدی دهقان عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال‌های 2012 تا 2018 به عنوان برترین محقق و پژوهشگر پراستناد دنیا شناخته شده است. وی در سال 1397 و 98 نیز به عنوان یکی از فرامدان علمی کشور معرفی شده است. این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای 572 مقاله آیسای است که دارای بیشترین تعداد تألیف مقالات آیسای در رشته ریاضی است. دکتر سجاد جعفری عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی همکاری‌های بین‌المللی گسترده با اساتید برجسته و شناخته شده در زمینه کاری خود دارد که از تحقیقات وی تاکنون 212 مقاله آیسای پذیرفته و چاپ شده است. همچنین این استاد دانشگاه بیش از 150 مقاله را در ژورنال‌های بین‌المللی داوری کرده است. ساخت نانوکامپوزیت با قابلیت کاهش تعرق و تبخیر آب گیاهان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر. محققان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سنتز نانوکامپوزیت‌های پلیمری زیست تخریب پذیر روشی را برای کاهش تبخیر در گیاهان زراعی و زینتی ابداع نمودند. رضا خسروی زنجانی مجری ته در این باره گفت با توجه به افزایش آلودگی و آلاینده های تهران و افزایش مرگ و میر ناشی از آن به دنبال راهکارهایی برای رفع معضل بودیم. وی افزایش سطوح فضای سبز را از جمله راهکارهای حل این چالش نام برد و یادآور شد از موانع گسترش فضای سبز نیاز آبی گیاهان است و در این طرح تلاش شد تا با سنتز نانو کامپوزیت و نانو ذرات گامی در جهت مدیریت تبخیر و تعرق گیاهان ارائه دهیم. خسروی تاکید کرد با استفاده از نانو کامپوزیت های تولید شده توانستیم در بخش کنترل و کاهش مصرف آب در برنج بیش از 80% صرفه جویی داشته باشیم و همکنون در تلاش هستیم تا در اراضی غیر قابل نفوذ مانند جاده های آسفالتی بلا استفاده و رها شده در شمال کشور با استفاده از این روش اقدام به کشت برنج نماییم. تا خبرهای بعدی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.
سلام میکنم به شما که همین الان تصمیم گرفتید که نوآفرین رو بشنوید. ما داریم درباره اخبار حوزه علم و فناوری کشور صحبت میکنیم و در این لحظه میخوایم بریم سراغ همکارم ناصر یوسفیان که سرزنده به یکی از قطبهای علم و فناوری کشور یعنی دانشگاه امیرکبیر و با بنیانگذار یکی از استارتاپ ها یا نوآفرین های جذابی که در این دانشگاه مستقر هستن صحبت کرده. بریم گزارششون رو بشنویم و برگردیم.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. به دانشگاه امیرکبیر اومدیم و در خدمت نوآوران عزیزمون هستیم. در این دانشگاه آقای امیررضا مدنی فرد و در خدمتشون هستیم که در خصوص اپلیکیشن مدیریت پارکینگ ها کار کردن. وقتی صحبت از پارکینگ میشه، کسایی که اتومبیل دارن، ماشین دارن، در واقع یکی از دغدغه‌هایی که همیشه به همراهشون هست همین موضوع پارک کردن ماشین هاشون هست. در واقع اماکنی که کار و موقعیتی براشون پیش میاد میخوان از وسیله شخصشون استفاده کنن و این عزیزانمون در واقع طراحی رو انجام دادن که اشخاصی که صاحب اتومبیل هستند راحت تر بتونن به کار زندگیشون برسن. سلام، وقت داری بخیر.
سلام، روز بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیررضا مدنی فرد هستم، از یکی از اعضای تیم بی پارک که اومدیم مشکل پارکینگا رو حل بکنیم.
خب توضیح بده شما.
خواهش میکنم. سیستم ما به این صورت هستش که توی سطح شهر تهران اومدیم پارکینگای عمومی رو شناسایی کردیم که داخل اون پارکینگا یه سری جاهای پارک هست، در واقع میتونم بگم یه جورایی در واقع اون پارکینگ عمومی پارکینگا رو داره برای ارائه دادن. سیستم ما اومده این کار رو انجام داده که شما میتونین به صورت هوشمند و حالا به صورت اپلیکیشن درخواست رو بفرستین برای پارکینگ عمومی و اون پارکینگ عمومی به شما بگه که الان جا داره برای اینکه شما رو بپذیره یا نه، و وقتی هم که درخواست شما رو پذیرفت شما میتونید مبلغش رو به صورت اینترنتی پرداخت بکنید.
جاشون رو رزرو کنه برای خودش.
بله دقیقاً، جاشون رو رزرو بکنه و حتی میتونه پیش رزرو هم داشته باشه. به مدت مثلا برای 3 روز آیندهش ممکنه بخواد رزرو بکنه. که اون بستگی به خود پارکینگ عمومی داره که بتونه بپذیره یا نه. یه مدل پارکینگای دیگه‌مون هم پارکینگای سازمانیه. ما با سازمان‌های مختلف صحبت می‌کنیم که پارکینگای خودشونو برای ساعتایی که تعطیل هست در اختیار ما قرار بده و ما بتونیم به افرادی که توی اون منطقه دوباره دنبال جای پارک هستن پارک به اصطلاح برن و اونجا پارکشون رو انجام بدن و برن برای کارهای خودشون. یه مدل پارکینگای دیگه هم هستش که پارکینگای حاشیه‌ای هست. توی پارکینگای حاشیه‌ای این بر اساس خود کاربران به ما معرفی میشه. یه کاربری میاد ماشینش رو پارک میکنه، مختصات لوکیشنش رو برای ما تو اپلیکیشن ست میکنه و ما به بقیه که دنبال جای پارک هستن میتونیم اونجا رو معرفی کنیم. خوبیش اینه که کاربرای ما دیگه دنبال دغدغه جا پارک نیستن و میتونن از این مدل حاشیه‌ای عمومی یا سازمانی کدوم رو انتخاب بکنن و برن خودشون اون جای پارک رو در واقع برسن به جای پارک و راحت تر بتونن کارش.
خب ساختمان شخصی چی توی برنامه کارتون هست؟
ساختمان های شخصی هم هستش، ولی خب با توجه به اینکه یه سری موارد امنیتی و به اصطلاح چون یه حریم خصوصی خیلی بیشتری داره یکم داریم دست به عصا وارد میشیم داخلش. خیلی در روی طرح‌های مختلف داریم کار میکنیم که بتونیم یه طرح خوب رو داشته باشیم که یه وقتی مشکلی برای هر دو طرف، چه اون کسی که جای پارک رو ارائه میده و چه کسی که ماشینش رو میخواد بیاد اونجا پارک کنه، مشکلی پیش نیاد. که حالا سیستم‌های اینترنت اشیا و IoT رو داریم زیر نظر میگیریم که ببینیم از این تکنولوژی‌ها چه جوری میتونیم استفاده بکنیم تو این مشکل‌ها.
خب به غیر از این که مشکل پارکینگ رو میتونید حل کنید با این قضیه که شما فرمودید، یعنی در واقع افراد وقتی میخوان مسافرت بکنن به یک نقطه از شهر بدونن که چه مناطقی رو در واقع میتونن در نظر بگیرن برای پارک کردن ماشینشون، از نظر اقتصادی چه گردش مالی ایجاد میکنه؟ چند نفر میتونن مشغول به کار بشن؟ یه مقدار بیشتر توضیح میفرمایید از نظر تجاری؟
بله خواهش میکنم. توی قسمت پارکینگای سازمانی که خب یک سازمان میتونه از اون فضای خالی خودش استفاده بکنه و یه درآمدی برای اون سازمان به اصطلاح داشته باشه از طریق این، و خب پارکینگای عمومی هم که به صورت مشخص میتونن خیلی هوشمندتر مدیریت پارکینگ خودشون رو داشته باشن و اینکه ظرفیت پر میشه یا نه. توی بخش حالت شهری هم یه ویژگی که ما داریم به این صورت هستش که بابت اون هزینه در واقع معرفی جای پارک و اون اطلاع رسانی شما میتونین یه هزینه ای تعیین بکنین و جای پارک خودتون رو به اطلاع معامله کنین. البته این به معنی فروش جای پارک نیست، ما مالکیتی روی جای پارک نداریم، فقط قضیه اینه که با توجه به اینکه اون مدت زمانی که صرف کرده منتظر وایستاده و اون اطلاعاتی که به ما میده و ما به بقیه میدیم میتونه یه مبلغی دریافت بکنه. و خب به شخص اگه من یه به عنوان یه کاربر بیام اونجا و جای اون شخص پارک بکنم، اون هزینه رو پرداخت میکنم و دوباره همونجا رو میتونم معرفی بکنم و یه جورایی درآمده دوباره داشته باشه، اون چرخش بچرخ، یعنی یه به قولی از این جیب به اون جیب باشه یه جورایی. ولی خب خوبیش اینه که باعث میشه کمتر به اصطلاح دور اون منطقه بچرخم. و یه ویژگی خوبی که ممکنه داشته باشه اینه که مثلا من کوچه اول رو میرم تا انتها، خبر ندارم که اول کوچه جا خالی شده، دوباره میام میچرخم میرم کوچه دوم ولی کوچه اول مثلا 5 تا جا خالی شده. و این همین ترتیب ممکنه که ساعت ها من
بنزین کمتر مصرف میشه، وقت من کمتر تلف میشه.
بله دقیقاً، اینا همه میتونه سود داشته باشه. البته ما یه مدل پارکینگ دیگه ای هم داریم، در واقع در راستای مسئولیت اجتماعی. ممکنه من به عنوان یه کاربری باشم که اصلا ماشینی ندارم و جای پارکی رو نمیتونم نگه دارم، میتونه پارکینگای رایگان رو به ما معرفی بکنه، ولی خب توی اون پارکینگای رایگان ممکنه همون لحظه پر بشه چون هیچ به اصطلاح نگه دارنده ای اونجا نیست. و خب البته یه برنامه‌های دیگه ای هم داریم در راستای کاهش مصرف آلودگی، به این ترتیب که افرادی که تعداد پارکینگایی که معرفی میکنن تو سیستم رو زیاد باشه تعداد پارکینگاشون، ما میتونیم به اونها یک به اصطلاح رتبه ای بدیم که چقدر در کاهش آلودگی کمک کردن و یه امتیاز ویژه‌ای در واقع براشون داشته باشیم که این مشکل آلودگی رو هم بتونیم یه جورایی حل بکنیم.
ان شاء الله سپاسگزاریم، افتخار میکنه به شما جوانان عزیز و خوش فکرمون. جناب آقای امیررضا مؤمنی فرد در خصوص مدیریت پارکینگ ها کار کردن، خیلی محبت کرد.
خواهش میکنم، مرسی، ممنونم. امیدوارم که این سیستم ما بتونه این مشکل جای پارک و علل خصوص آلودگی هوا رو به خوبی حل بکنه.
ان شاء الله، ممنون، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
یه خبر براتون آوردم درباره یک ایده بازار که قراره در کشورمون برگزار بشه، باز هم در دانشگاه امیرکبیر. امروز خیلی پرداختیم به خبرهای جدید دانشگاه امیرکبیر که بسیار جالب بود. دومین رویداد ملی ایده بازار فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی، شوینده و مواد سلولوزی برگزار میشه. این ایده بازار با حمایت و توجه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فناوران و سرمایه گذاران این حوزه برگزار خواهد شد و قراره که طرح‌ها و ایده ها خیلی خوب بررسی بشن و سرمایه گذارانی جذب کنن برای عملی شدن. من گفتگوی تلفنی داشتم با مهندس علی علیزاده، دبیر اجرایی این ایده بازار. بریم گفتگو رو بشنویم و برگردیم. آقای علیزاده، درباره این ایده بازاری که قراره برگزار بشه برای ما یه توضیح میدین که قراره توش چه اتفاقی بیفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمتتون که ما دومین رویداد این ایده بازار آرایشی بهداشتی و فرآورده‌های شوینده و سلولوزی رو انشالله در پیش رو داریم. پیرو به اون اولین رویدادی که توی این حوزه برگزار کردیم سال 95، دومین رویدادش رو هم انشالله داریم میبریم جلو که بر اساس اولویت هایی که وزارت بهداشت معرفی کرده ما این رویداد رو شروع کردیم، به طوری که دفتر ایده بازار امیرکبیر به عنوان کارگزار وزارت بهداشت تو این زمینه انشالله داره این پروژه رو میبرن به رو به جلو، داره انشالله حرکت میکنه به اون سمت که تو حوزه های مختلفی با محوریت مواد اولیه، فرمولاسیون، تکنولوژی، بحث ماشین‌آلات، بحث بسته‌بندی، حوزه لوجستیک، مارکتینگ، فناوری دیجیتال و خدمات که در حوزه فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولوزی هستش، انشالله داریم این رویداد رو برگزار می‌کنیم.
انشالله. راجبه یه سری اولویت صحبت کردین، این اولویت‌هایی که گفتین وزارت بهداشت داره چیه؟
همین موارد محورهایی که الان بنده خدمتتون عرض کردم و در این رویداد اومده، ما اینها اولویت‌های وزارت بهداشت هستن. که تو این در قالب این رویداد میخوان اینها رو برای فناورها مشخص بکنن و برای سرمایه‌گذاران این حوزه که اون افرادی که فناوری دارن، ایده‌ای دارن، توی این اولویت‌های وزارت بهداشت ایده‌ها و طرح‌هاشون رو بدن و سرمایه‌گذاران هم بتونن تو این حوزه انشالله بتونن سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشن که یک پشتوانه دفتر توسعه فناوری و سلامت وزارتخونه رو هم انشالله برای ادامه کارشون داشته باشن.
انشالله. این ایده بازار نسبت به ایده بازار قبلی چه تفاوتهایی داره؟ چه پیشرفتهایی کرده؟
عرضم خدمتتون که ما توی رویداد اول تو برنامه اولی که داشتیم فقط به این سمت بودیم که ایده ها رو جمع‌آوری بکنیم و برای سرمایه‌گذارها معرفی بکنیم و این اتفاق توی رویداد اول افتاد. ما تقریبا شاید 70 تا ایده تو رویداد اول داشتیم که یک تعدادی حلوش 8 تا از این ایده ها رو در مقابل سرمایه گذارها فرصتش رو مهیا کردیم که این ایده پردازا ایده های خودشون رو معرفی بکنن. اما در ایده بازار مرحله دوم که بیشتر توجه ما در واقع فناوری‌هایی هستش که یک مدل آزمایشگاهی از اون تولید شده باشه
بله.
و مدل کسب و کار اون هم در اومده باشه، بیشتر ما توجه و تمرکزمون روی این ایده‌ها خواهد بود. و مضاف بر این که بعد از این که در واقع رویداد ما تموم شد، یعنی ایده پردازان برای یک تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران ایده هاشون رو معرفی کردن، ما در واقع فاز اصلی پروژه ما شروع میشه که ما دنبال این خواهیم بودش که اون طرحهای برتری که تونستن یه تعداد قابل توجه سرمایه گذار و نظرشون رو جلب بکنن
بله.
ما به اونها کمک بکنیم تا بتونن اون دستاورد و فناوری خودشون رو به بازار نزدیکتر بکنن و اون حاشیه ریسکی که سرمایه گذار میخواد برای اون ایده سرمایه گذاری بکنه بیاریمش پایین با کمک البته وزارت محترم بهداشت، هم تو بحث مجوزها هم تو بحث‌های مدل‌های کسب و کار دقیق‌تری که برای اونها ایجاد بکنیم، تا انشالله سرمایه گذارها بتونن با قوت و با دلگرمی بهتری بتونن روی این ایده ها بتونن انشالله سرمایه گذاری رو انجام بدن.
بله.
فقط آدرس سایت ایده بازار آرایشی رو هم من اگه بخوام اعلام بکنم
بله.
این www.cosmetic.ideasbazaar.ir
میتونن ایده های خودشون رو بفرستن به این سایت.
ایده ها و طرحهای خودشون رو بفرستن، به خصوص طرحهایی که محصول ازش داره تو اولویت قرار میگیرن با این محوریت های خدمتتون عرض کردن.
بله.
ایده هاشون رو بفرستن ما غربالگری بکنیم، اگر مناسب باشه انشالله در اختیار سرمایه گذارها قرار بدیم که با حمایت انشالله وزارت بهداشت بتونن انشالله وارد چرخه تولید بکنن این ایده ها و طرحهایی که انشالله تو این رویداد شرکت.
گفتگوی من رو شنیدید با مهندس علی علیزاده، دبیر اجرایی این ایده بازار محصولات آرایشی و بهداشتی و سلولوزی. متشکریم که امروز هم ما رو همراهی کردید و این برنامه رو شنیدید. اگر دوست دارید که با ما در ارتباط باشید، میتونید از نرم افزار ایران صدا استفاده بکنید و برای ما متن، تصویر و صدا بفرستید و همینطور تکرار برنامه رو هم در این نرم افزار گوش بدید، یا اینکه میتونید به سایت رادیو جوان سر بزنید، radiojavan.ir و صفحه نوآفرین و در قسمت تعامل با عوامل با ما در ارتباط باشید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.